الله الرحمن الرحیم. بخش ما در جلسه گذشته و جلسه قبل از اون درباره این نظریه‌ای بود که در زمینه تاریخ ابراز شده است که نیروی گرداننده تاریخ، نیروی گرداننده جبری تاریخ، نیازهای اقتصادی بشر است. نیروهای تولیدی جبران تکامل پیدا می کنند و روابط تولید و توزیع ثروت تغییر می کنند و طبعا بر اساس اینها همه شعور دیگر زندگی و از اون جمله قانون، فرهنگ، مذهب، اخلاق، هنر، همه چیز بنابراین نظریه تغییر می کند و جبران هم تغییر می کند و نمی تواند ثابت بماند. این مسئله را از اون نظر طرح کردیم که بحث ما در باره اسلام و مقتضیات زمان بود و این یکی از نظریه هایی است که یکی از دلایلی است که یه افرادی می‌آورند برای اینکه هیچ قانونی نمی‌تواند ثابت و جاوید بماند. این تعبیر را ما اول دو مطلب اینجا، اگرچه در جلسات پیش هم شاید قسمتش عرض کردیم ولی باز کلاسه می‌کنیم در اینجا، دو مطلب را میخواییم ما بررسی کنیم. یکی این که این تعبیر که میگوین اقتصاد زیر بناست، از نظر خود من این تعبیر، این تشبیه یه خورده مبهم است. یعنی دو جور میشود تفسیر کرد. یکی این که بگیم چون از خود این تشبیه میشه مقصود را فهمید، یکی این که منظور از زیر بنا یعنی طبقه زیرین سازمان اجتماع است. سازمان‌های مختلف اجتماعی از نظر این دسته اینجور است که در حکم یک ساختمانی است که دارای چندین طبقه است. یک طبقه طبقه زیرین است و طبقات دیگر طبقات رویین که بر روی این ساخته شده است. طبقات رویین وابستگی دارند به طبقات زیرین ولی اون وابستگی را طبقه زیرین به طبقات رویین ندارد. یعنی تغییر و حرکت و انهدامی اگر در طبقه پایین رخ بدهد جبران در طبقات بالا هم اثر می‌گذارد و برعکس در طبقات بالا اگر تغییری خرابی رخ بدهد روی طبقه پایین اثر نمی‌گذارد. آیا مقصود از این که اقتصاد زیر بناست مقصود یعنی رابطه اقتصاد و سایر مسائل از قبیل رابطه طبقه پایین ساختمان با طبقه بالای ساختمان است؟ اگر مقصود این باشد، این تشبیه بیش از این بیان نمی کند که با تغییر طبقه زیرین و با تغییر اقتصاد سایر شؤون تغییر می کند. جنبه رابطه منفی را فقط بیان میکنه این تشبیه، اما رابطه مثبت مسائل اقتصادی را با سایر مسائل بیان نمیکنه. یعنی این جهت را بیان نمیکنه که هر نوع سازمان، همه سازمانهای اجتماعی انعکاسی از روابط اقتصادی است. خود تمام کیفیات و خصوصیات خودشون را از اقتصاد دارند بلکه همینقدر میگوید که اگر یک سازمانی بنا شد با تغییر اساس اقتصاد، تغییر اقتصاد، خود به خود اون محکوم به تغییر است. اما اصل به وجود آمدنش هم تابع اقتصاد هست یا نیست، این تشبیه بیان نمی‌کنه. ولی این تغییر را جور دیگری هم می‌شود تغییر کرد که آقای مهندس کتیرایی در یه جلسه که بیان کردن به این شکل تغییر بیان کردن، با اون این که مقصود از روبنا اون اصطلاح مخصوص معماری است. یک ساختمان یک اسکلت داره که عبارت است از اون پایه‌ها که مثلا با آجر، با آهن، با سیمان بنا می‌شود یا سقف و اینجور چیزها، و یک قسمت‌های روبنا دارد که این روبناها بیشتر جنبه زینتی و تفننی دارد، مثل گچی که روی بنا مثلا می‌کشند، رنگ و روغنی که می‌دهند، نقاشی که مثلا می‌کنند، دکورها امثال اینها که وجود دارن که اینها جنبه زینتی دارن. اگر این آیون تعبیرشون از روبنا، زیر بنا و روبنا که زیر بنا اقتصاد است و همه چیز دیگر روبناست، اگر منظورشون این باشه، گذشته از اون جهت که در تشبیه اول مفهوم بود، یعنی با خرابی زیر طبقه پایین طبقه بالا خراب می شود، اینجا هم با خرابی اسکلت زینت و همه این حرفا از بین می رود. خانه اگر به قول سعدی از پای بست ویران بود، نقش ایوان دیگه فایده ندارد، یه مطلب دیگر هم علاوه فهمیده می شود و اون این است که غیر اقتصاد هر چیز دیگر جنبه تفننی و ذوقی و جنبه غیر ضروری دارد. یعنی در میان مسائل زندگی بشر یه سلسله مسائل است که اینها جزء ضرورتهای زندگی است و اونها خودشون رو بر بشر جبران تحمیل می کنند، اونها حاکم بر بشر هستند و اون مسائل اقتصادی است. سایر مسائل اینها یه مسائل جبری و مسائل ضروری و مسائل حتمی نیست، مسائل تفننی و مسائل ذوقی است. اونها دیگه خودشون رو بر بشر تحمیل نمی کنند، نمی توانند جبران بر بشر حکومت کنند. در این مسائل بشر بر اونها حاکم است. پس مسائل اقتصادی مسائلی است که اونها بر بشر حکومت میکنن و بشر رو میچرخانن و میگردانن و بشر اجبار دارد که از اون شرایط پیروی بکنن. غیر اون قانون، فرهنگ، هنر، اخلاق، مذهب، همه اینها یه مسائلی است که اگر هم نبود نبود. یه وقتی اگر بشر از مسائل ضروری خودش فارغ بشود، خب به این مسائل هم میپردازن. ولی وقتی از این مسائل فارغ نبود، یک ضرورتی پیش آمد، همیشه اینها را فدای اون میکنند. این هم یک تعبیر و توجیه دیگری است از این تعبیر و از این تشبیه. و بنابراین ما همه چیز را باید که از مسائل غیر اقتصاد، همه چیز را باید غیر ضروری تلقی بکنیم. حالا هنر رو که مثلا درباره هنر این حرف خیلی ساده است، می شود گفت که همین جوره. خب هنر یک امریست ذوقی و تفننی برای بشر، فراغتی بشر داشته باشد به کارهای هنری پردازد. وقتی که از ذهنش، خیالش از همه جا فارغ شد، میره از سراغ اینجور مسائل. اما وقتی که پای ضرورت پیش بیاد، خب اینا رحمه را ترک میکرد میرزد. آیا فرهنگ هم از همین قبیل است؟ و مخصوصا قانون، آیا قانون هم یک امر
تفننی است برای بشر
یا قانون یک امر ضروری است.
و به هر حال این تعبیر دیگری است از مثلا در این تعبیر هم باز اگرچه در این تعبیر نکته علاوهی فهمیده می شود از اون تعبیر اولی، ولی اون نقصی که در اون تعبیر اولی بود در این تعبیر دومی هم هست. نقصی که در تعبیر اولی بود این بود که صاحبان این نظریه میخوان بگوین که سایر مسائل پرتوی و انعکاسی از مسائل اقتصادی است، تنها از جنبه منفی نمیگن که با از بین رفتن اونها از بین میرود. یعنی اخلاق، هنر، مذهب، قانون در هر اجتماعی خودش یه انعکاسی است از روابط اقتصادی اون اجتماع. و برای یک نفر جامعه شناس اگر که بیان کنند که مثلا در فلان جامعه اینجور قانون حکومت می کند، مردمش چنین اخلاقی دارن، هنرش اینجور هنر است، مذهبش اینجور مذهب است، فوراً می تواند زیر بنا رو نشون بده، میگه ها اینجور اخلاق، اینجور هنر، اینجور فکر نشون می دهد که نظام اقتصادی اینها چنین نظامی است. و متقابلا اگر نظام اقتصادی جامعه را برای یک جامعه شناس بیان کنند، بعد حدس می‌زند که برابر این جامعه‌ای که دارای چنین اقتصادی باشه حتما هنرش هم این است، اخلاقش هم این است، عرض کنم که قانونش هم این است، فرهنگش هم این است. یعنی تا این مقدار تبعیت و وابستگی قائلم. به این تشبیه از این نظر باز هم نمی‌رساند مطلب، ولی خب حالا لزومی نداره که یه تشبیه که یک از طرف یک افرادی ابراز می شود مبین تمام خصوصیات نظریاتشون باشد. نظریاتشون را خود در بیانات خودشون گفتن. این یه مطلب. یک مطلب دیگر که باز باید روشن بشود اون مطلب این است، یعنی ما مطلب رو می شکافیم فقط به صورت شمو ذکر می کنیم. چرا چنین است؟ یعنی اگر ما قبول کردیم بنابر نظریه این اشخاص باید بپرسیم آقا چرا اینجور است؟ چرا اقتصاد اصل است و همه چیز دیگر فرعه؟ ریشه این چیز؟ این دو نوع ریشه می شود برای این بیان کرد. یک ریشه، ریشه روانی، یعنی از یک خصلت ذاتی روانی بشر نشأت می‌گیرند. ریشه دیگر نه، مربوط به خصلت روانی بشر نیست، مربوط به خصلت ذاتی اقتصاد از یک طرف و خصلت ذاتی سایر مسائل از طرف دیگر است. چطور؟ بعد اگر بگیم این منشأش خصلت روانی است، معنیش این آقا از نظر این فلسفه انسان، انسان یک موجودی است که از نظر غریزه فقط یک غریزه در وجود او اصالت دارد و هیچ غریزه دیگر در وجودش اصالت ندارد. اون غریزه‌ای که در وجود بشر اصالت دارد غریزه تلاش برای معاش است. بشر اینجور ساخته شده. خب همینجوری که خب گیاهان یک ساختمان بالخصوص دارن، حیوانات هم ساختمان بالخصوص دارن، انسان هم ساختمان انسان اینجوری است. اونی که در وجود انسان اصیل است این است، تلاش برای معاش. و هر چیز دیگر با هر رنگ دیگر که انسان داشته باشد، روحش، باطنش، ریشش باز نوعی تلاش برای معاشه. یعنی ممکن یه چیزهایی یه تجلیاتی در انسان وجود داشته باشه که آدم در ابتدا نمیدونه که این برای چیز، خیال میکنه یه امر مستقل و جداگانه است، ولی اگر خیلی بشکافید ببینید این هم از همون تلاش معاش ریشه میگیره. مثلا انسان دوستی رفیقی پیدا میکنه، در عالم دوستی و رفاقت خودش اینجور خیال میکنه که مثلا خب ما دیگه با فلان کس دوست هستیم. چرا دوست هستیم؟ خب هم دیگر دوست داریم دیگه، غیر از این که هم دیگر دوست داریم و به خاطر دوستی، به خاطر که یک دیگر رو دوست داریم معاشرت میکنیم، جلسات تشکیل میدیم، به خانه یک دیگر میرویم. ولی اگر روان بشر رو بشکافن، دوستی هم اصالت نداره. شخصی را انسان دوست داره که دوستی او برای معاشش مفید باشه. از همون لحظه ای که دوستی با یک دوست برای معاش انسان مفید نبود، تدریجا این دوستی رو به خاموشی می رود و بعد از بین می رود. و همه چیز دیگر از این قبیل است. خب اگر این حرف رو بگویم، این رو جوابی این رو کی باید بدهد؟ جوابی این را روانشناسی باید بدهد که کارش تحقیق درباره غرایز بشر است. قدر مسلم اینه که روانشناسی این نظریه را نمیپذیرد. علم امروز و روانشناسی امروز این نظریه را نمیپذیرد که در وجود بشر تنها یک غریزه اصیل وجود دارد و اون همون غریزه تلاش برای معاش است. و عرض کردیم که حتی افرادی که افکار مادی هم دارن منکر این حرف هستن. راسل در کتابهای خودش میگوید که او معتقد است که سه غریزه در وجود انسان اصالت دارن، یکی همین غریزه تلاش برای معاش و دیگر غریزه جنسی، اون هم برای خودش اصالت دارن، و دیگر غریزه برتری طلبی و قدرت طلبی، و دیگران برای حقیقت جویی در انسان اصالت قائل هستند. یعنی معتقدن انسان به حسب سرش و فطرت حقیقت جو، کاوشگر، علم طلب آفریده شده، بنابراین برای علم اصالت قائل هستند، برای هنر و زیبایی اصالت قائل هستند، برای اخلاق اصالت قائل هستند و برای مذهب اصالت قائل هستند. یا لااقل اگر نگیم که به طور کلی چنین نظریاتی هست، در علم امروز این مسائل الان مطرح است و هنوز اینها به یک مرحله قطعی نرسیده است که غرایز اصیل بشر چیست. اون دانشمندترین دانشمندان هم در این مسائل اختلاف نظر دارن. بعضی میگن مثلا غریزه مذهبی غریزه اصیل در انسان و بعضی میگن نیست. پس مطلب به این سادگی نیست که ما به صورت یه فلسفه مطلب را بیان کنیم و بعد بگیم لیس الا و غیر از این هم چیزی نیست. خب این مبتنی بر یک مسئله علمیست. این آقایون خودشون که بیش از دیگران سنگ علم را به سینه میزنن و فلسفه خودشون به یک فلسفه علمی و مبتنی بر علم میدانن، پس لاغر این نظریهشون را، اون مبنای علمی نظریهشون به علم باید قبول بکنه. علم چنین چیزی را تأیید نمی کنه. شاید هیچ روانشناسی در دنیا نباشد که فقط برای انسان یک غریزه قائل باشد و آن غریزه تلاش برای معاش. ریشه دیگر روانی این مطلب مسئله فکر بشر است، به عبارت دیگر مسئله وجدان ادراکی بشر، وجدان فکری بشر. ببینید در انسان نیروی استدلال هست، در مسائل استدلال میکنه انسان، از مقدماتی به نتایجی میرسه. رسیدن انسان به نتایج بستگی دارد به دو چیز. یکی این که اون مقدمات اولیه‌ای که اونها را به عنوان اصل موضوع انتخاب کرده یا اصول متعارفه‌ای که اونها را به کار می‌برد چه مقدماتی را انتخاب کرده باشه، چون از اون مقدمات شروع می‌کند تا به نتایج می‌رسد. و دیگر این است که اون مقدمات را که به کار میبرد کیفیت به کار بستن اونها به چه نحو باشد، که منطق سوری برای قسمت دوم است. یعنی منطق سوری برای این است که اگر مقدماتی انسان داشته باشد این مقدمات را به چه شکل بسازد تا درست به نتیجه برسد. در همه علوم، حتی علوم 100% تجربی هم استدلال وجود داره، چون بالاخره در علوم تجربی هم انسان تجاربی می کند، بعد محصول این تجاربش را به صورت یک اصل کلی می خواد در بیاورد، باز توش استنباط وجود داره. این قوه فکر و قوه ادراک بشر که در مسائل استدلال می کند، این تابع چیزی هست یا مستقل؟ خودش یه مسئله است، مسئله مهمی هم هست. این قوه فکر بشر یه قوه مستقل است، این وجدان فکری بشر اون ریشه‌اش یک نیروی مستقل است یا نه؟ از همه مسائلی که انسان در اون مسائل استدلال می کند ریاضیات روشن‌تر است. خود ریاضیات پایه اینها یک سلسله اصول متعارفه و اصول اولیه است. اون اصول اولیه که در فکر بشر پیدا شده است اونها چه پایه‌ای دارند؟ پایه‌ای داره یا نداره؟ البته شما ممکنه بگید پایش حس است. ما حالا درباره این قضیه کار نداریم که آیا همه اصول عقلی بشر از حواس بشر گرفته می شود یا اصول از داریم که از حواس هم گرفته شده. ما این جهتی چون بگیم درس ما ارتباط داره، خیلی خوب، بالاخره ریشه‌اش حواس بشر است و در نتیجه یک سلسله احساس‌های مکرر یک سلسله اصولی در فکر و عقل بشر پیدا شد. ما با این آقایان میگیم آیا این اصولی که در عقل و فکر ما در اثر حواس مکرر پیدا شده است، در اثر احساس‌های مکرر پیدا شده، خب همین است دیگه، ریشه‌اش همین است، یا به سایر نیازهای زندگی بشر هم بستگی دارد و به عبارت دیگر با مصالح زندگی بشر هم بستگی دارد، با منافع بشر هم بستگی دارد. مثلا یک روزی منفعت ما اقتضا می کند که 5-5 تا مساوی 25 تا باشه. خب ممکنه در یک جا منفعت ما اقتضا نکند که 5-5 تا مساوی با 25 تا باشه. در اونجا اگر 5-5 تا مساوی 24 تا باشن منفعت ما بهتره. یعنی واقعا اگر منافع ما تغییر کرد فکر ما درباره اینجور مسائل تغییر میکنه. این وجدان فکری ما بستگی دارد به منافع ما، به اغراض ما، به هدفهای ما، یا از اینها به هر جا بستگی داشته باشن به حوائج و نیازهای ما بستگی نداره. یا فرض کنید شما در فلسفه میگوین دور محال است، یا میگن تسلسل محال است، میگن اگر دو شی پیدایششون متوقف بر یک دیگر باشد، یعنی به جوری باشه که پیدایش این متوقف باشد به پیدایش این، یعنی این وجودی وابسته به وجودی این باشد،
و در واقع معلول این باشن. و این عیناً همین وجود شخصی این باز وابسته به وجود این باشه، بخواد معلول این باشه. این دو فرد هر دو هم علت یک دیگر باشن، هم معلول یک دیگر باشن. نه از جنبه یکی علت باشه و دیگری معلول و از جنبه برعکس. او دو جنبه می شود. ما به چنین چیز. خب یه چیز در فکر بشر است. فکر بشر در اینجور مسائل استقلال دارد. یعنی تابع خواسته ها و مساله و نوع رژیم زندگی و این چیزها نیست. خب بهترین دلیلش هم همین است که مثلا ببینید شما در علوم در فیزیک، در ریاضی، در علوم فضایی، آیا دانشمندان شوروی و چین که در یک رژیم خاص زندگی میکنن، رژیمشون رژیم اشتراکی است و نظام زندگیشون یک نوع نظام است، و دانشمندان آمریکایی که اونا در یک رژیم دیگری درست مغایر با این رژیم و ضد این رژیم زندگی میکنن، آیا اینها در لابراتوارهاشون وقتی که میرون و میخوان مسائل را مطالعه کنن، اینا با دو عینک مختلف میبینن؟ چون در دو نظام زندگی میکنن، او با یک عینک میبیند به یک جور استنباط میکند، و او از عینک دیگری مطالعه میکند به جور دیگری استنباط میکند، یا نه؟ البته هیچ مانعی ندارد که متد علمی این با متد علمی اون مخالف باشه، کما اینکه مانعی ندارد در خود آمریکا در دو دانشگاه دو متد علمی باشد، یا در چین مثلا یه متد علمی باشد، در شوروی متد دیگری باشد، یا در خود شوروی دو متد علمی باشد. ولی اون چی که قطعی و مسلم است این است که افکار علمی و فلسفی بشر ملعبه نظام زندگی بشر نیست، که هر جوری که نظام زندگی بود، نظام زندگی به هر شکل بود، فکر بشر را از اصول و از ریشه این وجدان فکری بشر را بیاد تغییر بده، هر عوض بکنه. و به هر حال این هم باز مسئله است که به علم مربوط است، به علم و نفس مربوط است، و در علم و نفس در روانشناسی چنین نظری تأیید نشده است که اصول فکری بشر با تغییر نظام زندگی بشر تغییر می‌کند. یک چیز هست و همین چیز بیشتر منشأ مغالطه می‌شود، این است که یه نکته بسیار بسیار عالی قدمای فلاسفه متوجه شده بودند، اون این بود که قدمای فلاسفه معتقد بودند که بعضی مسائل است که این مسائل قراردادی است، نه مسائل واقعی. مسائل قراردادی فکر بشر تغییر می‌کند، متغیر است، که اونها را می گفتن که اندیشه های عملی در مقابل اندیشه های نظری، و به عبارت دیگر می گفتن فکر بشر درباره جهان درباره جهان اونچنون که هست تابع اغراض انسان نیست، ولی فکر بشر درباره جهان اونچنون که باید تابع اغراض و اهداف انسان. این که دور محال است یا محال نیست، فکری است از انسان درباره جهان اونچنون که هست. این که مثلا فلان عدد مساوی با فلان عدد است، فکر درباره جهان است اونچنون که هست. ریاضیات جز علوم نظری است، فلسفه جز علوم نظری است، طبیعیات اینا جز علوم نظری است. ولی علومی که درباره اون چه باید بحث میکنه، مثل اخلاق، اخلاق و مثل سیاست و مثل تدبیر منزل در تقسیماتی که قدما میکردن، که از اینجا مسئله حسن و قبح پیدا میشود. فلان چیز خوب است، فلان چیز بد است، این زیباست، این زشت است، اینها تغییر میکنند. و یه اختلاف نظر میان متکلمین و فلاسفه در این بود که متکلمین حسن و قبح را، مسائل مربوط به حسن و قبح را در الهیات مداخله میدادن، میگفتن برای خداوند حسن است چنین کار پس میکنن و قبیح است چنین کار پس نمیکنن. و اونها میگفتن حسن است قبیح است اینا مسائل مربوط به زندگی بشر است و از حدود اندیشه بشر هم خارج نیست. علمای امروز یه عده‌ای که نظر دادن که فکر بشر و وجدان فکری بشر ملعبه شرایط زندگی است، از اینجا بوده که در مطالعات خودشون در میان ملل و اقوام دیدن که اصول افکار بشر درباره زشتی و زیبایی کارها، یعنی درباره حسن و قبح عقلی، بسیار متفاوته، یعنی تابع شرایط زمانی و شرایط مکانی است. گفتن مثلا فلان کار در یک قبیله وقتی ما وارد میشیم میبینیم فلان کار در حد اعلا زشت است و در قبیله دیگر وارد میشیم میبینیم همون کار در حد اعلا زیباست. اونها هم به عقل خودشون استناد میکنن، اینها هم به عقل خودشون استناد میکنن. در زمانهای مختلف یک عمل که عادت شد در میان مردم، بعد از این که عادت شد به سوی عادت خوب در آمد، همه مردم میگن خوب است، یه دفعه عادت تغییر میکنه همه مردم میگوره میگن بد است. مثل فرض کنید که پوشیده بودن سر در حضور افراد محترم یا پوشیده نبودن. تا چند سال پیش اگر کسی در حضور یک شخص محترم کلاهش را، عمامش را، هرچی که بود اگر به سرش نمیگذاشت، سر لخت اگر وارد میشد بی احترامی بود. حالا مثل این که قضیه برعکس است، وقتی که وارد مجالس میشن کلاهش رو در میذارن، سر لخت میروند، یعنی ادب و احترام اینجور اقتضا میکند. یا مثل وضع فرض پوشش زنها در یک جامعه، نظر از مسئله مصلحت چی اقتضا میکنه یه مطلب است، مسئله این که این زشت است یا زیباست. در یک جامعه یه جور لباس پوشیدن زیباست، جور دیگر اگه باشه زشت است، زشت است، این کار نکن، این جور لباس زشته. یه جامعه دیگر یا در یک زمان دیگر درست اوضاع برعکس میشود، اون چه که سابق زشت میدانستن هم زیبا میدانستن. مسائل زشت زیبایی که مربوط به بایدهاست، یعنی برمیگرده باید این جور باشیم یا نباید این جور باشیم، از بحث ما خارج است. ما این رو میگیم که اینها رو کسی بر ما نقض نکنند، ما اینها را اندیشه های عملی و اندیشه های متغیر میدانیم، ولی از این اندیشه ها که خارج بشیم بریم سراغ اندیشه های نظری، سراغ فلسفه ها، سراغ علوم، علوم به هیچ وقت ملعبه خواسته ها، آداب، مقررات، عرفیات هرگز تابع اینها نیست، یا تابع شرایط خاص زندگی، غنا، فقر، تابع اینها نیست. یه بچه فقیر، فقیر سؤلوک در مسائل خاص فلسفی یا طبیعی یا ریاضی مسئله را عرضه بدارید، همین جور ترقی میکند که یک بچه ثروتمند. البته ممکنه از نظر ساختمان مغزی اینا با هم دیگر تفاوت داشته باشن، فقیر باهوشتر باشد غنی کمهوشتر باشد، یا برعکس غنی باهوشتر باشد فقیر بیهوشتر باشد، ولی به هر حال فقر و غناش مربوط نیست. فقیر فقیر و غنی و غنی، غنی غنی هم قضاوتشون درباره مسائل نظری علمی یکسان است، یعنی فهمشون تأثیری در این قضاوت نداره. بنابراین پس ما بخواییم قانون را، فرهنگ را، البته قانونی را بگیم که جز مسائل عملی است، کار روی مسئله دیگری است که قبولم هست، فرهنگ را به خصوص و مذهب را و همچنین هنر را، اینها را ما بخواییم تابع مسائل اقتصادی بدونیم، بستگی دارد به این که فکر را در مسائل نظری تابع بدانیم. این هم یه چیزیست که علم این را نمیده. ممکن است کسی یه چیز دیگری بگوید. اون این است که نه، این که ما میگوییم اقتصاد زیر بناست مربوط به خصلت روانی بشر نیست که شما ما رو ببرید به علم النفس و از ناحیه علم النفس ما رو محکوم بکنید. نه، ما منکر غرایز گوناگون بشر هم نیستیم، منکر اصالت فکر بشر هم نیستیم، ولی علت اصالت اقتصاد و تبعیت مسائل دیگر از خصلت خاص اقتصاد سرچشمه می گیرند و خصلتهای خاص اون چیز و این است که همه مسائل مسائل مجردند، یعنی وابسته به امور خارجی نیستند. قانون، خب می شنیم به قانون رو وضع می کنیم، این قانون دیگه به یه امری در خارج بستگی ندارد. مذهب یه امر وجدانی است، به خارج از وجود ما بستگی ندارد. هنر هم همینجور، اخلاق هم همینجور. اقتصاد عیبش اینه که وابسته به ماده خارجی است، وابسته به شرایط خارجی است، بستگی دارد به مواد زمین، به اموری که ما تولید میکنیم، به نیروهایی که مولد هستن، به اینها بستگی داره. به این جهت اقتصاد یک امر خارج از اختیار بشر است، چون شرایط مادی و خارجی دارد و اون شرایط مادی و خارجی تغییر میکنند، طبعا خودشون را بر بشر تحمیل می کنند. اینجا بشر در مقابل اونها چاره ای نداره، کمون که خب واقعا هم همینجوره. الان ما نمیتونیم خودمون را تطبیق ندیم به شرایط مادی زندگی، اصلا امکان نداره تطبیق نداره. ممکنه گوینده اینجور بگه آقا ما منکر اصالت فرهنگ نیستیم، ما منکر این نیستیم که انسان فرهنگ بشر از یک غریزه ذاتی در بشر سرچشمه میگیرد که همون غریزه حقیقت جویی باشد. مذهب هم ما منکر نیستیم، ولی بشر بالاخره باید میان نیازهاش هماهنگی برقرار، نمیتونه که هماهنگی برقرار نکنه. اقتصاد به دلیل این که بستگی دارد به امور خارجی و خارج از اختیار بشر است و اونها خودشون به بر بشر تحمیل میکنن، بشر در مقابل اونها چاره ای نداره، او رو نمیتونه تطبیق بده به مذهب و اخلاق اینها. ولی اینا یه امور مجردی هم در اختیار خود، چه قانون و قانون فورا عوض میکنه، مذهب خب فورا شکلش رو تغییر میده، شکل دیگری در میاره، فکر است باز بستگی به خودش داره، وضعش تغییر میده. علت تبعیت، علت اصالت اقتصاد و فرعیت اونها خصلت روانی بشر نیست، خصلت‌های روانی بشر نیست، علتش این جهت است. بشر در شرایط خاص اقتصادی قرار بگیره، ولی خب نیازش به فرهنگ هم که سر جای خودش هست، ببینه که فقوره که نمیتونه تابع فرهنگ بکنه، خب فرهنگ تابع اون، چون فرهنگ مجرده و بیریشه است، یعنی یه ریشه خارج از وجود خودش ندارد، ولی اون ریشه خارج از وجود خودش داره. میبینه به مذهب نیاز دارد، مذهب رو نمیتونه که رها بکنه، ولی میبینه اقتصادی که نمیتونه تطبیق بده به مذهب، خب مذهب تطبیق بده به میبینه به هنر هم نیاز داره، ولی خب اون لکن داره تطبیق بده به هنر، هنر به اون تطبیق میدهن. ریشه اصالت او و عدم اصالت اینها وابسته بودن این به مواد خارجی است، وابسته بودن این. این البته نظریه است، ولی این دم نمیشود قبول کرد. به این دلیل که اون امور دیگر درست است که ریشه ای در ماده خارجی ندارن، ولی اونچنان هم بی ریشه نیست که در اختیار بشر باشه، هر جور دلش بخواد تغییر بده. مثلا اخلاق بگه خب من به اخلاق بالاخره نیاز دارم. تا امروز اینجور اخلاق متناسب با شرایط اقتصادی این بود که بگیم وجدان اخلاقی حکم میکرد که راستی خوب است، حالا که نمیشه با اقتصاد امروز اخلاق این باشد که راستی خوب باشد، خودمونو با وضع جدید تطبیق میدیم، وجدان ما یک مرتبه تغییر میکنه، میگه از امروز دیگه برات داشتیم که دروغ خوب است. نه، همچیم مجرد و بیریشه نیست که آدم بگه که حالا که اونو نمیشه به اخلاق تطبیق کرد پس اخلاق تطبیق بدیم. این وجدان اخلاقی رو با همین سهولت که لباسی رو میکنیم لباس دیگری میپوشیم فورا وجدان اخلاقی رو عوض کنیم. تا امروز میگفتیم ادارت خوب است، ظلم بد است، باید با ظلم مبارزه کرد، از ادارت باید حمایت کرد. ببینیم نه، اوضاع جون دیگه فعلا اقتضا میکنه فورا این وجدان رو بکنیم، یه وجدان دیگه بیاریم، بگیم نه خیر، ظلم خوب است، زور خوب است، ضعف بد است. بگه خب ما بالاخره به یه وجدان نیاز داریم، حالا اون وجدان رو میندازیم دور، یه وجدان دیگه میگیریم. یا در مذهب، تا امروز وجدان مذهبی ما اینجوری خوب بود، حالا که میبینیم نمیشه فورا این وجدان مذهبی میگه یه وجدان دیگه به خودمون بدیم. اینجور هم مسائل بی‌ریشه نیست. یا اصول فکری، هیچ کدام اینها اینجوری حق این است که همه اینها غرایزی اصیل در بشر هستند و بشر گاهی به حکم نیازهای اقتصادی خودش تغییراتی در سایر نیازها میدهد و گاهی به حکم سایر غرایزش روی این غرایزش حکم میکنه. یعنی همه اینها در یکدیگر تأثیر متقابل دارند. گاهی یکی حکومت میکنه بر دیگری، معنای حکومت کردن اینه که اون را به کلی از ریشه دگرگون کنند، یعنی حکم او را ثابت میکنند، حکم او را ثابت میکنند، یعنی او را در حد بالقوه نگه میدارند. مثلا وجدان مذهبی انسان یه چیزی را حکم میکنه، نیاز اقتصادیش در جهت دیگری است. خب ممکنه که از دنبال معاشش برود، نه اینکه وجدان مذهبیش فورا تغییر میکنه، نه اینو در حد بالقوه میذاره، اینو مقبول عام میگذاره، یعنی پا میگذاره رو وجدان مذهبی خودش، پا میگذاره رو وجدان اخلاقی خودش، پا میگذاره رو وجدان علمی خودش. عکسش هم خب در دنیا مشاهده شده است، عکسش هم مشاهده شده و عکسش هم این است که انسان به خاطر اخلاق، به خاطر مذهب، به خاطر علم حکومت میکنه بر وضع اقتصادی خودش، نظام اقتصادی خودش رو تغییر میده به خاطر اخلاق، اخلاقش حکومت میکنه بر اقتصادش، مذهبش حکومت میکنه بر اقتصادش. یه قسمت در جلسات پیشی رو عرض کردم. از آقای دکتر یاسی خواهش کردم که از یک دیگه از آقایون خواهش کنن این صحبت کنن، چون من
در چند جلسه قبل که این مسائل شروع شد بحثش، با تصمیم گرفتیم که یک مطالعه روی کتبی که در این زمینه نوشته شده بکنیم و با استناد به مدارک و گفته‌های نویسنده‌ها یک شرح مفصل‌تری در اینجا بدیم و بعد تجزیه تحلیل بکنیم و احیاناً ردیه به اون بگیم. و خود من اتفاقاً در صدد بودم که این کار رو بکنم قبل از ماه مبارک، ولی هرچی دنبال این کتب گشتیم که اون موقع اینقدر دست پا بود دیدیم هیچ در هیچ جا پیدا نمیشه. و افرادی که اون موقع گوینده ای اینها بودند و مبلغ اینها بودند و سنگ اینا رو به سینه میزدن مراجعه کردیم، گفتن ما همه رو سوزاندیم، هیچ کدوم آثاری. حتی افرادی که خب اطمینان داشتن که ما از طرف دستگاهی نیومدیم اون رو تجسسی بکنیم و خواهش کردیم خصوصی اگه میشه از این کتب در اختیار ما بذارید، همه گفتن مطلقا نیست. آخرین راهنمایی که به ما کردن گفتن کتابخانه مجلس شورای ملی چون دور افتاده هست این کتب رو جمع نکردن و اگه برید اونجا پیدا میکنید. رفتیم کتابخانه مجلس هم هرچی گشتیم پیدا نکردیم، اونجا هم جمع کرده بود. به این جهت منصرف شدیم که یه جلسه رو برای این کار اختصاص بدیم و این نظریات رو با استناد به گفته ها و کلام خود اونها نقل کنیم که باز اینجا اختلافی پیدا نشه که اینا اینجور میگن نه خیر اونا اینجور نمیگن اینجور میگن. بعد این گفته هاشو که نقل کردیم میدونیم حالا چی میگن، حالا اگه غلط هم میگن اینا رو میگن. این دو جلسه هم طبیعتاً اون چه از ذهن ما یعنی حافظه ما یاری میکرد همون هایی بود که در جلسات گذشته مختصری راجبش گفته بودیم. حالا چیزی که بنده میخواستم اینجا اضافه کنم این بود که در مقدمه که امروز آقای مطهری فرمودن یکی راجب انگیزه و محرک اصلی بشر بود که مادیین میگن که محرک انسان جلب منافع، یعنی انسان منافع موجب تحریکش میشه. اون دفعه عرض کردیم که شهوت هم جز منافع، پول هم جز منافع، برتری طلبی هم جز منافع، که البته در این مورد آخریش با خصوص آقای متعدد اختلاف دیده کردیم که ایشون میفرمودن که اینا هر کدوم شعب جداگانه و مستقل از هم دیگه هستن و به خصوص برتری طلبی و افراد جاه طلبی بودن در تاریخ که اینها بدون توجه به مسائل مادی و لذایذ مادی فقط جاه رو میخواستن، فقط مقام رو میخواستن. که بنده البته معتقد نبودم به این مسئله و میگفتم که تا اونجایی که تاریخ به خاطر داره تمام افرادی که جاه رو میخوان و مقام رو میخوان ممکنه به زبان این رو نگن و در عمل هم تظاهراتی بکنن که تصور کنن این رو نمیخوان، حتی مدتی ریا بکنن، اما هدف هستشون تأمین همون هاست. چون بسیاری از منافع مادی زندگی هست که جز از طریق جاه طلبی از طریق دیگری قابل تأمین نیست و اینها با فکر بزرگتری با دوراندیشی بیشتری دنبال مقامی میگردن، قدرتی میگردن که او تأمین بشه. و باز گفتیم نمونهش هم اینه که میبینیم که تمام افرادی که به جاه مقام رسیدن غیر از افراد مذهبی که هدفهای دیگری داشتن اینا همه سوء استفاده از مقام کردن، که آقای مطهری اشاره کردن نه اینجور نیست و مثلا زدن نهرو رو. البته مسائل اجتماعی مسائل آماری هستن، من نمیتونم اصلا راجب نهرو اون مطالعه اون چنان ندارم که زندگیشو مطالعه کرده باشم و بگم که این بوده یا نبوده، ولی به طور کلی مسائل اجتماعی چون آماری هستند روی یک نفر اگر هم تازه مشمول نشه هیچ وقت نمیشه حکم صادر کرد، ولی خود اون هم اگه شاید در زندگیش مطالعه بیشتری بشه میبینیم که یه عوامل دیگری بوده. البته نهرو رو که ایشون مثلا زدن منظورشون کسی بود که معتقد به دین نباشه، ولی افراد معتقد به دین یا دین خاص خیلی بودن. باز اگه زندگی اینو اگه بشکافی شاید خیلی استفاده ها از همون مقام کرده، ولی لزومی نداره که زندگی خودش رو قصدش رو نمیدونم خوراکش رو لباسش رو اینا رو تغییر بده. یه نوع استفاده هایی به بستگانش به افراد دیگه رسونده که اون رو الان ما نفیان یا اثباتا روش صحبت نمی کن. شهوت هم همینطور، شهوت اصلا یکی از خواسته های قوی بشه، خرایز قوی بشه و اونم جز منافع مادی است، هیچ بحثی درش نیست و اونها هم میپذیرن. بنابراین اونا به طور کلی این حرف رو میزنن که محرک انسان منافع انسان و کسب لذت، و برای کسب لذت لذت بیشتر مغزش رو به کار میدازه و وقتی مغزش رو به کار میدازه وسائل تولید رو پیش میبره، کاملتر میکنه، وسائل تولید تکامل بده میکنه. وسائل تولید وقتی تکامل پیدا کرد شرایط اقتصادی زمان تغییر میکنه، اون وقت سایر فرعیات که اونا میگن البته هنر، فرهنگ، رسوم، آداب، قوانین، مذهب، این همه رو بنا میگن، این همه تغییر میکنن. و تشبیهش هم داره که اون دفعه عرض کردیم آقای من به طلب اشاره فرمودن، شاید به ساختمان رو تشبیه کنیم میشه مثل سفتکاری و نازکاری ساختمان، که نازکاری ساختمان اتوماتیکمان تابعی از سفتکاری و هدف ساختمان. یعنی هیچ وقت در یک اسکلت انبار نمیان مثلا کاشیکاری چطوری لوکس به کار ببرن، و بعد در یه ساختمان هتل مثلا که اساسش برای این ساخته شده نازکاریش حتما به تناسب اون داره یه چیزهای زیبا و لوکس خواهد. اما آقای متعالی فرمودن که این یه مسئله علمی و روانشناسی است، اینه که نمیشه فقط ادعا کرد، باید از علم سوال کرد، بگین آیا بشر همینطوره واقعا یک غریزه بر وجودش حکومت میکنه و این غریزه منفعت طلبی است یا چیزی دیگری. اتفاقا روانشناسی امروز خیلی اینو ترد نمی کنه، نه به عنوان این شدت و این استنباطات، ولی به عنوان اینکه اصولا روانشناسی تقریبا این رو تأیید میکنه که انسان تمام کارهاش رو منافع خودشه، یعنی برای منافع میره. در کتاب روانشناسی آقای دکتر علی اکبر سیاسی که حالا هم فوت کرده، مثل که رئیس دانشگاه بود سابق و جز کتاب کلاسیک بود که تدریس میشد، ما یه روز داشتیم میخوندیم شرح حال یک بیمارهایی رو، البته بیماری که میگه بیمار جسمی رو نمیگه، میگفت این بیمارها فداکاری میکنن، ایثار میکنن، منافع خودشون رو زیر پا میذارن، منافع جمع رو رعایت میکنن، خودشون در راه اجتماع فدا میکنن و از این قبیل. یه مسائل اینجوری بیان میکرد که ما همون موقعی که میخوندیم میخندیم، ما که این هدف یک انسان کامل مذهب و تعالیم اخلاقی انسانی حکم میکنه که انسان رو تربیت کنه به این مرحله برسه، این یه تازه بیماره. و میگه که یه آدم بیماره که این کار میکنه، یه آدم طبیعی و نرمال رو کسی میدونه که نه منافعش هیچ وقت رفا نداره، در راه اجتماع، در راه مردم، در راه دوستان، در راه رفاقه هیچ این کار نداره. بنابراین اگر هم حالا خواستید اتفاقا این تیکه ها رو ممکنه بیاریم بعد اینجا بخونیم، خیلی جالبه که روانشناسی چون صرفا خوش فقط اندر علمی بحث میکنه و اکثریت قاطع مردم رو و شاید اکثریتی که دنیای متمدن باشه حتما ملاکه، چون آزمایش میکنن دیگه، این چیز آماریست دیگه، مسائل تجربی، علوم تجربی رو خب نمونه کوچیکش میگیرن تو آزمایشگاه آزمایش میکنن، روش حکم کلی صادر میکنن، یک سنگی رو در یک خلایی رها میکنن، بعد فرمول سقوطش رو در میارن، بعد میگن تمام سنگ در تمام دنیا اگر رها کنیم اینجوریه. اما در مسائل روانی و احساسی اینجوری نیست، اینو جز آمار هیچ کاری دیگه نمیتونن بکنن. به همین دلیلی که حتی در صنایعی که محصول صنایع رو با آزمایشگاه نمیشه تعیین کنی، مثل مزه، مثلا مزه غذا، مثل بوی عطر، مثلا اینا یه افراد متخصص رو استخدام میکنن و پول کلانی بهشون میدن، اینا افرادی هستن که این دستگاهشون بهتر از همه کار میکنه و میتونن تشخیص بدن این غذا به اون طعم مطبوعی که حد اکثرش باید باشه رسیده یا نرسیده. بنابراین این مسائل مسائل روانی هستن و اونا هم رو جمعیت آمار مطالعات رو میکنن و آمار اقلا از کشورهای متمدن و کشورهایی که میدونیم به مادیات زیاد توجه دارن، اصلا زندگیشون قطع مادیات شده، شاید یکی از علل اشتباهشون همینه، ولی این هست، یعنی این یه واقعیتیست که اگه از روانشناسی هم بپرسی رد اقلا نمی کنه. یعنی میگه بیشتر مردم، شاید بیشتری که میگه مثلا 99% مردم این برنامه رو در زندگی دارن و اگر برنامه دیگری شما تظاهراتی ازش میبینید فقط تظاهراته. یعنی اگر شما میبینید که اظهار دوستی و اخلاص بیشاعبه و بدون منفعت میکنه، اون تظاهرش مصلحتشه و الا اون یه منافعی در پشت پرده داره که شاید خودش هم باید ندونه، خیال کنه که واقعا نداره در حالی که داره. این هم مسئله اینه که آیا روانشناسی این حرفو میزنه یا نمیزنه. اما به طور کلی مسئله همینجا بود که ماتریالیست ها یه مسئله که من میخواستم اضافه کنم این بود که اینها نمیگن یک فرد غنی از تجربیات یه چیز استنباط میکنه، یک فرد فقیر یه چیز استنباط میکنه، برای اینکه او در یک زندگی بی‌بضاعتی زندگی کرده و او در یک زندگی مرفه، اینو نمیگن. اتفاقا میگن که طرز تولید اجتماع یعنی اون ریشه تولید اجتماع، اون ریشه و نظام اقتصادی اجتماع، نه که یه فرد مسلم هیچ وقت توی یه اجتماع مثل کشور ما، مثل کشور آمریکا، یه آدم غنی در یه آزمایشگاه یه چیز نمیفهمه، یه آدم بیچیز یه چیز دیگه بفهمه، این نیست. ولی میگه به طور کلی طرز تفکر این جامعه در این زمان که ممکنه از لحاظ تاریخی یه مدت خیلی طولانی رو براش بگیریم، این طرز تفکر خواه ناخواه و جبرن تابع شرایط اقتصادی است. مثلا میگه در دوران بردگی که بردگی رایج بوده، خرید فروش انسان فراوان بوده، طرز تفکر و اخلاقیات بردگی حکومت میکرده و الان چیز دیگری حکومت میکنه. یعنی اونجا میگفتن که یک انسان خوب، یک برده خوب کسیست که وفادار باشه به مولای خودش و اینجور باشه اونجور باشه، ولی امروز اصلا این رابطه رو مثلا رد میکنن. یعنی در یک اشاره وسیعتر همیشه این بحث میکنن، میگن در یک رژیم که اونم تابع یک مدت زیادی از تاریخه که یک طرز اقتصاد هر تولید مخصوص برای اقتصاد حکومت میکرده، طرز تفکر مردم تابع اون بوده، ولی هیچ رو جزئیاتی صادق نیست که یک آدم بیاد یه چیز بفهمه، یه چیزی که کسی پولش بیشتر باشه یه چیز دیگه بفهمه. این اصلا مطلقا نمیگن. به همین جهت نمیگن زیر بنا اقتصاده، میگن زیر بنا طرز تولید اقتصاده. طرز تولید اقتصاد که ماشینی باشه یه جوره، کشاورزی باشه یه جوره، و بورژوازی باشه، تجارتی باشه یه جوره، و کمونیست باشه یه جوره.
از کنم راجع به مسائلی که آقای مهندس فرمودن، من اول همین آخری رو عرض کنم. نه اینجور نیست که آقای مهندس فرمودن. اولا ریشه همون که نظام اجتماعی وقتی تغییر می کند سایر مسائل تغییر می کند، اون ریشش همینه که انسان، تو ریشش اینه که انسان تابع جبر خودشه، ریشش همینه و نتیجهش هم جز این نمیتونه باشه. یعنی انسان در هر جبر مادی که قرار بگیره همون جور فکر میکنه که اون جبر مادی اقتضا میکنه، یعنی منافعش در اون جبر مادی حکم میکنه، و بنابراین جبرن فرد هم همین جوره. گذشته از این تصریحی است که حالا در اینجا اتفاقا نیست، من اون کتاب چیزی نیاوردم، یه جمله معروف که مال یکی از پیشروان مارکسیسم هست، میگه یک نفر در کاخ و در ویرانه دو جور فکر میکنه، یک نفر در کاخ و در ویرانه چجور فکر، دو جور فکر میکنه. همین مطلب هست. یعنی همین آقایی که امروز مثلا در این نظام طبقاتی جزء نظام جزء طبقه کارفرماست، الان میگه یه طرز تفکر داره، اگه یک مرتبه در اثر یک بحران اقتصادی یک ورشکست خودش ورشکست بشه، مجبور بشه کارگر بشه، یعنی یک ماه بعد صورت یک کارگر در بیاد، میگه اون وقت وجدانش فرق میکنه، چون حالا کارگره یه وجدان داره و سابقا کارفرما بود وجدان دیگری داره. برعکس اگر کارگری از طبقه خودش خارج بشه بیاد در طبقه کارفرما، وجدانش اونجا آنن عوض میشه. پس معلوم میشه که، یعنی این در کمال صراحت مطلب رو میگم، شرایط طبقاتی، بله شرایط طبقاتی دیگه معنی نداشت. چرا میگن انسان در هر طبقه ای باشد یه جور فکر میکند که در طبقه دیگر فکر نمیکنه؟ دو طبقه که در یک زمان هستن و شرایط تولیدی و نیروهای تولیدی طبقه کارفرما و طبقه کارگر در یک زمان که یک جوره. علت این که کارگر یه طرز تفکر داره و کارفرما طرز دیگر، علتش اینه که جذب زندگی فردی و شخصی این با جذب زندگی فردی و شخصی اون فرق داره. و همون جمله معروف یک انسان در کاخ و در ویران دو جور فکر میکنه، یاد نیست کدوم یکی از رهبران مارکسیسم هم هست، خودش معید این مطلب اینجور. ببینید آقا، راجع به مسائل اولم در اون جلسه هم عرض کردیم، بحث سر این جهت نیست که انسان برای منافع خودش کار میکنه یا برای لذت کار میکنه. انسان برای لذت کار میکنه، این یه امریست که شاید احدی در دنیا انکار نداشته باشه. تا انسان از کاری که می کند نوعی لذت نبرد،
خب نمی کنه، این دیگه ساختمان انسان. همون کسی هم که ما میگیم که از لذات مادی خودش میگذرد، نه اینه که به بی لذتی پناه میبرد، او در این گذشت لذتی میبیند که اون لذت برای او عالیتر و راقیتر هست. یعنی از خورانیدن بیشتر لذت میبرد تا از خوردن، از پوشانیدن بیشتر لذت میبرد تا پوشیدن. سعدی هم میگه اگر لذت ترک لذت بدانی، دیگر لذت نفس لذت نخوانی. هیچ کس نگفته که آقا نه، اونها گفتن که بشر برای لذت کار میکنه، ما میگیم نه خیر، بشر کار میکنه بدون اینکه لذت کنه. خود پیغمبران هم که مردم رو دعوت کرده اند به آخرت، به خدا، به عبادت، گفتن به این که نمیدونید که چه لذتهایی و چه بهجتهایی در اینجا هست. امیرالمومنین هم از عبادت خودش لذتی که از عبادت خودش میبرد، هیچ عیاشی از تویش کابره و لذت نمیبرد. پس کسی نمیگه امیرالمومنین میامد عبادت میگه یه ذره لذت نمیبرد. به یه من اون منفعت دیگه، خب انسان هر منفعتی رو به خاطر لذت میخواد. منتها بحث این است که بحث مادی و غیر مادی این است که مادی لذت را منحصر میداند به اون چه که ناشی از مادیات زندگی. غیر این مادیین، یعنی ماتریالیست دیالکتیسیان ها، غیر از این ها منافع مادی را همینجوری که شما گفتید توجیه میکنن، یعنی اختصاص نمیدن به منافع اقتصادی. شهوت جنسی را جزو این میدونن، برتری طلبی را هم خب یه امر مادی رو جز معنویات نمیشه شما میشمارن. ولی مکتب اینها، در مکتب اینها مطلب اینجور نیست که منافع مادی را شامل امور جنسی هم بدانن. ولی آزه هست کردم خب امثال راسل اینه رد میکنن، دیگه نمیشه به بالا راسل هم حرف اینا رو نمیبرمیده. راسل مارکس را رد میکنن به این جهت که میگوید این نظر درست نیست، ما برای غریزه جنسی نمیتونیم، غریزه جنسی رو نمیتونیم از اصالت بیاندازیم. به این دلیل رد میکنه اون را. اینها برای اموری اصالت قائلن که این امور قابل مبادله باشن، یعنی به عبارت دیگر کلیش مطلوب باشن نه شخصیش. امری که بشود این را داد نصف شگره. مسئله عشق یا مسئله فرزند به همین دلیل خارج از این بحث، چون مسئله عشق و مسئله فرزند جنبه شخصی دارد. یعنی چه؟ یعنی انسان بچه خودشه که دوست دارد روی ارزش کلی نیست، بچه خودشه دوست داره و فقط هم همین دوست داره. یعنی اگر درون بچه دیگری در دنیا بیارن که اون بچه دیگر همه چیزش از این بهتر باشه، از این زیباتر باشه، از این خوشزبانتر باشه، از این باهوشتر باشه، از این بانمکتر باشه، دیگه آقا خب تو بالاخره بچه میخوای دیگه، این بهتر شما داریم به تو میدیم، قبول نمی کنیم. توجه کردیم؟ قبول نمی کنیم. برای این که او یه چیزیست که غریزه به شخص این تعلق گرفته، میگه همینه میخوام، اما بچه این کورو کچان خودش را ترجیح میده به بچه های خیلی خیلی خوب مردم. مسئله عشق و چیز هم همینجوره، هر کسی نه اینه که به یه همسر به طور کلی علاقه من میشود. خب یه کلی همسر، اون هفته عرض کردم گفت عاشق هر کسی هستن که شما مصلحت بدانید. عاشق کسی که تو مصلحت بدانید مثل قالی نیست. شما قالی که تو اتاقتون افتاده، فقط اون رو از اون جنبه جنبه های کلیش میخواد. قالی است مثلا کرمانی، خصوصیتش اینجور، ارزش اینقدر. همین الان کسی دم در پیدا بشه یه قالی دیگه بیاد با قالی شما معاوضه کنه، یه لو از این بهترم آنه قالی رو بهش میدید. توجه کردید؟ آنه میدید. در اینجا مسائل علقه، علقه شخصی است، علقه فردی است. یک زن همین خصوص شوهر خودش رو میخواد، بگن آقا معاوضه بکنیم، اگر زنی حاضر باشه شوهرش معاوضه بکنه، اون زن را میگن شوهر دوستی است، حتی اون را زن خانواده حساب نمی کنه. کما که یک مردی اگه حاضر باشه یه زن دیگه از زن زنش فی بزنه به اصطلاح با یه زن دیگه مولی، اگه یک زنی پیدا بشه با ایشان من فلان معاوضه میکنه، یه شوهر حسابی حساب نمیکنه. هر کسی به زن خودش به شخص همون زن علاقمنده و هر زنی هم به شخص همون علاقمنده، و لحاظه اینا از جز مسائل اقتصادی نیست و جز مسائل تجاری نیست. این تعمیمی که شما میدید تعمیمی است که در توجیه حرف اوناست، اما چیزی نیست که با حرف اونا تطبیق بکنید. و این چیزهایی که حضرت عالی فرمودید راجع به آمار و کشورهای بزرگ و فلان اینجور چیزا، شما فرمودید که به طریق اکثریت. ببینید اون اکثریتی که شما میگید مضر به حرف ما نیست. ما میگیم به این که غریزه منحصر در بشر این نیست، ولو موارد کمی هم پیدا بشه، همون نهرو اگه منحصر به خودش باشه، نهرو یعنی اون وقت میگید که از نظر علم امروز نهرو یه آدم بیمار تلقی میشود، یک آدم مریض تلقی میشود، و امثال نهرو در دنیا خیلی زیاد هستن، بسیار بسیار هم زیاد هستن. چقدر افراد بودن و هستن که یک عمر زندگی زاهدانه می کنند برای اینکه ریاستشون محفوظ باشه. ریاستشون محفوظ، این دیگه در پیشوایان مذهبی غیر متقی و پیشوایان مذهبی دروغی این قضیه هست. و شما میبینید که یه بابایی عرض کنم، حالا بگذاره فقط دو تا پیشوای مذهبی هستن که اینها در اثر نعمت حماقت مریدهاشون از عالی ترین لذتهای مادی دنیا بهره‌مند بودن. یکی پیشوای اسماعیلی ها، پیشوایان اسماعیلی ها، توجه کردید؟ اونا یه کرهایی هستن که با هیچ چیز نجس نمیشن. یکی هم تا باهایات شوقی افندی زنده بود، حالا که به صورت هیئت در آمد. همه پیشوایان مذهبی دنیا اگر بخوان مقام پیشوایشون رو حفظ بکنن، راهی ندارن جز راه محروم کردن خود از لذت. البته شک نداره که توی اینها یه ادهیم هستن که واقعا توی ایمان و اعتقاد و تقوا خود سرجه کنن، ولی هیچ کس هم انکار نداره که اقلن نیمی از اینها این همه محرومیتها را در زندگی متحمل میشن فقط به خاطر اینکه مقام پیشواییشون و مقام رهبریشون مقامشون را خود باشن. این یه امر پیاله میکنه قابل انکار باشه، امر خیلی چیزی هم نیست، محدودی هم نیست، یک نفر بوده، دو نفر بوده، پنج نفر بوده، همیشه در دنیا هستند و زیاد هست. ممکنه یه نفر در این تهران باشه که اگر یه آدم عادی باشه دل آدم مثلا ممکنه چیز خرسوی که بدر که آدم خدا را مثلا اعتقاد داشته باشه به خاطر خدا را نباشه و بخاطر اون من این مثلا قسمت بالای شهر تهران به همه عمرش نمیبینه، برای اینکه مواده مثلا مریدها ناراحت بشه. این چقدر باید این غریزه جاه طلبیش درش قوی باشد که تا این حد برای خودش محرومیت ایجاد کنه. این حد مشکل داره قابل امکان.